قطع امید میکنیم از چمن سبز و دل میبندیم به سکوها، یا دوست داریم که پیروزی رو راحت به دست بیاریم بدون زحمت کشیدن؟ یا فضای فوتبالمون اشتباهاتی که شکل گرفته باعث شده که ما فکر بکنیم با یه قدرت خارجی باید فشار بیاریم تا تیممون مضاف بر اون چیزی که در زمین ارائه میکنه قدرتی داشته باشه و به برد برسه؟ کدوم یکی از این اتفاقات خواهد بود؟ واقعا مثلا نیمه نهایی جام حذفی ما سخت‌تر بود برگزار کردنش، یا فینال اروپا هواداران لیورپول همه و همه. این پرانتز رو هم باز بکنم، این رو هم خیلی بی‌تعارف و بی‌پرده با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم. شنوندگان محترم، هولیگانیسم، اوباشگری در فوتبال در همه جای دنیا هست. من اصلا قصد ندارم بگم که فوتبال ما یک صفحه سفید سفیده که هیچ نقطه سیاهی نداره و بی نظیر، همه به هم گل میدن، همه از هم تعریف میکنن، همه دست همو میگیرن. نه، تا دلتون بخواد، نه فقط تو فوتبال ما، تو فوتبال دنیا از این اتفاقات هست. نحوه برخورد و شدت و گستردگیشه که گاهی اوقات تو ایران ما رو اذیت میکنه و به فکر فرو میبره. برابر این نه قصد سیاه نمایی داریم، نه خیلی اهل این هستیم که بخوام بگیم همه چی گل و بلبله و همه چی خوبه و ما چشممون رو همه حقایق بستیم. یک روزنامه نگار یک یادداشت با امید فراغت رو بشنوید.
یک روزنامه نگار یک یادداشت.
سلام و ادب به همراهان گرامی از فوتبال چه خبر. امید فراغت هستم، روزنامه نگار. شنوندگان عزیز، گاه مشاهده میشه که باشگاه‌ها و تیم‌ها دوست دارن بر قانون باشن و با وجود اینکه صحبت از قانون و اجرای قانون دارن، اما عملکردشون به گونه‌ایه که قانون رو تفسیر به رأی می‌کنن و به نوعی با ابزار مادی به جنگ قانون میرن. اگه این سوال به وجود بیاد که مگه میشه با قانون هم جنگ داشت، باید گفت در جوامع کمتر توسعه یافته قانون به نوعی اجباریه که برخی برای عدم تمکین به اون از سر تخاصم وارد میشن. بارها گفته شده که همگی باید در برابر اجرای قانون یکسان باشن، اما آیا میشه مصداق این عبارت رو به صورت همگیر در جامعه ورزش و به خصوص جامعه فوتبال مشاهده کرد؟ البته یکی از موضوعاتی که میتونه قوانین رو متناسب با شرایط امروز جامعه کنه، باز تعریف و باز تولید و به نوعی بازنویسیه که متاسفانه گاه نماینده های مجلس در خصوص بازنویسی قوانین گذری صحبت میکنن، اما سالهاست که برخی قوانین متناسب با حال و قال جامعه امروز نیست. به همین دلیلی که برخی صاحب نظران برخی قوانین رو عقبتر از روند حرکت جامعه میدونن. اما نکته کلیدی اینه که وجود یک قانون بد بهتر از بیقانونیه. بنابراین لازمه که تیم‌ها و باشگاه‌ها در برابر قوانین هر چند نامتناسب با حال و قال جامعه تمکین نشون بدن و از ابزارهای ثانویه مثل هواداران و طرفداران برای به عقب روندن قانون استفاده نکنن. میگن هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه. سوال دیگه اینه که به چه دلیل و دلایلی با ابزار تماشاگران و مصلحت‌ها به جنگ با قانون میرن؟ یکی از آفتهای حل و فصلهای کدخدامنشی مشکلات در جامعه ورزش اینه که عادت به کدخدامنشی به وجود میاد و در واقع کدخدامنشی نوعی دور زدن قانونه که در نقاطی از فضای ورزش کدخدامنشی راه حل مشکلاته. با توجه به شرایط امروز جامعه که از هان به آگاهی نسبی رسیدن، زیبنده جامعه امروز نیست که قوانین از سوی تیم‌های متمول دولتی رنجور و ضعیف جلوه داده بشه. وقتی تیم‌ها و باشگاه‌های بزرگ برخی قوانین رو بر نمی‌تابند، چطور انتظاره که مردم به قوانین احترام بذارن؟ فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بیان برای فصل پیش رو طی ابلاغیه جدی که ضمانت اجرایی هم داشته باشه به باشگاه‌ها و تیم‌ها تفهیم کنن که در فصل آتی قرار مر قانون اجرا بشه. البته باید این اراده از سوی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و همینطور وزارت ورزش و جوانان وجود داشته باشه که همه تیم‌ها و باشگاه‌ها در برابر قوانین یکسان باشن. قوانین باید حرف اول و آخر رو بزنه، اما گاه مشاهده میشه که نفوذ روابط بر قانون جولان میده و اذهان برخی مدیران و باشگاه‌ها بر این نظریه نادرست بنا شده که با رایزنی و من بمیری و تو بمیری اجرای قوانین رو تحت تأثیر قرار میدن. وقتی صحبت از جامعه مدنی میشه و به شهروندان الگوی شهروندی درجه 1 و 2 تفهیم میشه، آیا درسته که ادبیات جامعه مدنی در فضای ورزش و فوتبال حاکم نباشه و به نوعی رابطه معکوسی بین زور و بازو و عدم اجرای قوانین وجود داشته باشه؟ عصر خوبی رو برای شنوندگان عزیز آرزو دارم و خدا نگهدار.
متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. به نظرتون ما آندرا استراماچونی گزینه خوبی برای هدایت استقلال هست در فصل پیش رو یا خیر؟ یه بخش ویژه در مورد عمل کرد و سوابق او تقدیمتون کردیم در این برنامه. لطفاً اگر موافق حضور او روی نیمکت استقلال هستید عدد 1 و اگر مخالفید عدد 2 رو به 30306 پیام کنید. برنامه مرحله نهایی حذفی فوتسال کشور در فصل 98-99 اعلام شده. روز چهارشنبه 5 تیر 98 صدر زاهدان با توسن تهران از ساعت 17 در سالن شهید فهمیدی زاهدان به مسافه هم میرن. بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال، سید حسین حسینی از سوی کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمون به اردوی ملی پوشان برای دیدارهای دوستانه مقابل سوریه و کره جنوبی فراخوانده شد. امروز شایعاتی مطرح شد مبنی بر جدایی پژمان منتظری از استقلال، یکی از خوبهای خط دفاعی استقلال، یکی از اون باثبات‌ها، کسی که هم وسط بازی کرد، هم راست، هم دفاع بود، هم وینگر و هر جا که ازش بازی خواستن درخشید و برای استقلال زحمت کشید. اما مشخص نیست که چه مشکلاتی در باشگاه استقلال به وجود اومده که چند تا از بازیکنان این تیم ساز جدایی کوک کردن. صحبت از وریا غفوری هم مطرح شده. شاید بحث سقف قرارداد باعث این تصمیم ها شده. سعی کردیم با اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال تماس بگیریم، موفق نشدیم تا این لحظه. اگر که میسر بشه حتما در موردش صحبت خواهیم کرد. بخش بعدی برنامه‌مون معرفی یکی دیگه از بازیکنان لیگ برتری هست، ایلسا آلکثیری که یه زمانی گزینه آقای گلی بود ولی افت کرد، اما هنوز خطرناکه و فرصت طلب.
به نام خدا، سلام، عصرتون بخیر، طاعات و عباداتتون قبول باشه. خوشحالم که در خدمت شما هستم و در بخش معرفی بازیکن میپردازم به معرفی ایلسا آلکثیر، مهاجم پیکان، مهاجمی که 29 سال سن داره، 183 سانتیمتر بلندای قامتشه، شماره پیراهنش 7 و با پای تخصصی راست در ترکیب تیم فوتبال پی قرار می گرفت. آخرین باری که عیسی آلکثیر برای پیکان در دوره 18 به میدون رفت، این بازی رو پیکان 1-0 پیروز شد و عیسی آلکثیر هم 90 دقیقه بازی کرد. این مهاجم دوره 18 لیگ برتر 19 بار به میدون رفت، 1152 دقیقه بازی کرد و موفق شد برای پیکان 8 بار گلزنی کنه. این مهاجم سهم حدود 10% در گلهای دوره 18 برای پیکان داشته که آمار خوبی هم محسوب میشه. عیسی آلکثیر 11 بار در دیدارهای خانگی برای پیکان بازی کرد و در مسافهای خانگی در 694 دقیقه 6 گل زد. این مهاجم در مسافهای خارج از خانه هم 9 بار به میدون رفت و در 458 دقیقه بازی 2 گل تونست به ثمر برسونه. در واقع عیسی آلکثیر در دوره 18 لیگ برتر هر 144 دقیقه موفق شده که به طور میانگین گلزنی کنه. عیسی آل کثیر در مسافت‌های خارج از خانه به طور میانگین هر 116 دقیقه گل زده، در دیدارهای خارج از خانه هم هر 229 دقیقه به گل رسیده. در رابطه با این بازیکن پیکان این موارد را اضافه کنم که اهل شهر میانرود دسفول، سابقه بازی در استقلال اهواز، البدر بندر کنگ و آلومینیوم هرمزگان و نفت تهران را هم داشته. عیسی آل کثیر در جام آزادگان سال 1393-94 با آلومینیوم هرمزگان مقصود آقای گل هم بشه. این بازیکن در این فصل و در این اواخر دوره 18 گل‌های 3 امتیازی خوبی برای پیکان به ارمغان آورد، از جمله مقابل تراکتورسازی و پارس جنوبی که فکر می‌کنم در هان فوتبال دوستان باقی مونده.
متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم تا حدود ساعت 17 برنامه ما ادامه خواهد داشت. به نظرتون آندراس راماچونی گزینه مناسبی برای هدیت استقلال هست یا خیر؟ یک بله، دو خیر. لطفا عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3306 پیامبر کنید. امروز پرسپولیس در دیدار نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه کشور از ساعت 21 به مصاف داماش خواهد رفت. داماش در حال حاضر در لیگ دست 2 هست، اما همیشه تیم‌های دسته‌های پایین‌تر جلوی تیم‌های قدرتمند انگیزه مضاعفی داشتند. این بخش ویژه جام حذفی است و یک مروری از نتایجی که پرسپولیسی‌ها مقابل تیم‌های کوچک‌تر به دست آوردن، منتها اصلا به سودشون نبوده و هوادارانشون کاملا یا مکدر شدن یا جنب لب تا پرسپولیس تونسته از اون مرحله و از اون بازی عبور کنه. آخرین رقیب هم نام و نشانی که پرسپولیس رو کنار زد از جام حذفی قشقایی بود که فصل 95-96 در نبود 6 بازیکن ملی پوش پرسپولیس موفق شد پرسپولیسی ها رو حذف بکنه تا همگان متحیر بشن و البته مدت ها این بحث و واژه قشقایی دستخوش کریخونی ها بین هواداران باشه. پرسپولیس و گلگوهر سیرجان فصل 93-94 بود که پرسپولیسی ها در وقتهای اضافه گل خوردن، بازی 1-0 شد، بعد گل زدن توسط بنگر 1-1 شد و بازی که فکر میکردن راحت ازش سود بکنن و بالا بیان واسه شون گره خورد و در نهایت سوشا مکانی شد فرشته نجات، 3 پنالتی گرفت و پرسپولیس گلگوهر رو کنار زد. جام حذفی سال 73 فتح تهران، پرسپولیسی ها 2-1 برابر پورا به برتری رسیدند که با تیم جوان فتح بازی بکنند. چند ستاره اصلی پرسپولیس اون زمان هم حضور نداشتند، مثل نکیسا، رهبری فرد و آشوری. پرسپولیس رو خیلی ها برنده قطعی اون بازی می دونستن، اما یه نتیجه عجیب رقم خورد. پرسپولیسی ها نه تنها نتونستن فتح رو حذف بکنن که 6 گل رو از این تیم دریافت کردن و اصلا یه نتیجه خارق‌العاده سال 73 رقم خورد و هیچ وقت اون نتیجه از اذهان پاک نمیشه. یک بازی ساده دیگه که قرمزها دست کم گرفتن. سال 80-81 پرسپولیسی ها به برق تهران که اون موقع امیر قلعه‌نویی تازه باهاش داشت سرگری رو شروع می کرد بازی کردن و در جام حذفی بهشون باختن. بهشون باختن، برقی ها به پرسپولیس باختن و من تصحیح میکنم در وقتهای اضافه، ولی تیم بسیار جانسختی بود تیم برق تهران امیر قلعه‌نویی و اذیت کرد پرسپولیس رو. سال 85 هم دوباره برق تهران به پرسپولیس خورد. اولین گل بازی رو زیاد شعبو برای پرسپولیس زد. این گل رو نجمی زاده پاسخ داد، درست مثل گل دومی که علیرضا نیکبخت در دقیقه 4 وقت اضافه زد و واعظی در دقیقه 11 این گل رو دوباره دریافت کرد. مهدی واعظی دروازه‌بان پرسپولیس بود. در ضربات پنالتی پرسپولیسی‌ها اشتباه نکردن، هر 5 ضربه‌شون رو گل کردن، ولی خب باز به سختی بالا اومدن. یه بازی خاطر انگیز دیگه بازی با شموشک، جایی که سهراب انتظاری رو انگار پرسپولیس ها از زیر آوار کشف کردن، سهرابی که مدت ها برای اونها بعدها گل زد، هم او هم یک دو بازیکن دیگه. خدمتتون عرض کنم که جام حذفی سال 80 در تهران پرسپولیسی ها 1-0 شموشک رو بردن و فکر میکردن که همه چیز تموم شده است. اون بازی اما یه بازی ویژه شد، 2 گل از حریف دست سومیشون پرسپولیسی ها خوردن. اون موقع شرایط فوتبال ما وزینایی که میدیدیم خیلی عجیب و غریب بود، الان یکم بهتر شدیم، هنوزم اون حال هوا رو داریم. و در نهایت خدمتتون عرض کنم که سکوهای ورزشگاه فرو ریخت تا پرسپولیسی ها نبینن یک باخت وحشتناک رو در جام حذفی. ورزشگاه متقی ساری، سقف و سکوهایی که فرو ریخت و پرسپولیسی ها بعدش به احترام هوادارانی که جون دادن از جام حذفی کنار کشید. یه بازی دیگه پرسپولیس در جام حذفی کرده با نوجان مازندران، یک سال بعد در سالگرد بازی با شموشک این بازی برگزار شد، تاریخی که گویا قرار بود برای پرسپولیسی ها همیشه با اتفاقات شگفت انگیز همراه باشه. تیم دست دومی نوجن به عنوان یک شگفتی ساز به مرحله نیمه نهایی رسیده بود، تیمی که فولاد را شکست داده بود، زوباهن را شکست داده بود و با انصراف استقلال از جام حذفی حسابی خلاصه سری تو سرا در برده بود. در نیمه اول یه مساوی گرفتن از پرسپولیس، در نیمه دوم هم داشتن خوب کار میکردن و در نهایت ضربات پنالتی پایان داد به رویاهای تیم نوجن مازندران و پرسپولیسی ها باز هم جلوی یک رقیب اون نام دیگه به سختی پیروز شدن. یه گزارش مفصله اینی که من دارم تقدیمتون میکنم، سایت 90tv.ir اینجا منتشر کرده. منبعش هم بگیم که از نظر اخلاقی و حرفه‌ای هم رعایت کرده باشیم. و آخرین بازی که میشه بهش اشاره کرد خیبر خرم‌آباد سال 65 در ورزشگاه تختی، که دست به کار بزرگ زد و پرسپولیس رو در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 1-0 شکست و از دور مسابقات حذف کرد. همه این مجموعه رو گفتم که این نتیجه رو بگیریم، به هیچ عنوان بازی امشب پرسپولیس تماش از پیش مشخص و ساده نخواهد بود. بخش بعدی برنامه‌مون گشت مجازی است با محمد شفیع اعجازی.
گشت مجازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عصرتون بخیر باشه. لیورپول توی شبی قهرمان چمپیونز لیگ شد که خیلی ها منتظر باختش بودن، در شرایطی که حتی خیلی از خبرنگارهای یونایتدی به شوخی در توییتر خودشون اعلام کرده بودن که از بچگی عاشق تاتنهام بودن و منتظرن که تیم پوچ قهرمان بشه، اما این اتفاق نیفتاد. الان 3 هشتگی که خیلی داغ شده، حالا سوای هشتگ ترامپ، یکی هشتگ لیورپول به زبان فارسی هست و یکی هم هشتگ اون شعار معروف یو ویل نیور واک الون آنفیلدی ها، البته با حروف اختصاری هستش اند شده، اما به کیفیت فینال هم خیلی انتقاد کردن. یکی از کاربران نوشته بود که از جام بلند کردن مالدینی رسیدیم به هندرسون، کیفیت زندگیمون هم به همون نسبت اومده پایین. اما اکانت توییتری باشگاه بارسلونا تبریک گفته به باشگاه لیورپول، عکسی از دست دادن مسی و صلاح منتشر کرده. حالا یه جورایی شاید مانیفست خودشون هم باشه که یا خودشون قهرمان میشن یا توسط قهرمان هست میشن. اما بریم سراغ لیورپولی ها. 6 بار این کپشنیه که از لحظه بوسیدن جام توسط آرنولد باشگاه لیورپول در اینستاگرام خودش گذاشته. خود آرنولد هم عکسی با خانواده خودش منتشر کرده و نوشته که بدون شما امکان نداشت انجام بشه. واینالدم اما گفت یک صبح خیلی فوق‌العاده رو دارم، حالتون چطوره؟ این قهرمانی خیلی به همون چسبید و خیلی خوشحالیم که این سال رو تونستیم با جامی تموم کنیم که شایستش بودیم. او دیشب هم پستی گذاشت و گفت بله، رویاها بعضی وقتا به واقعیت میپیوندن و این هم از روزی که شروع کردم به فوتبال بازی کردن رویای من بوده. خیلی خوشحالم که این جام رو بالای سر بردم، خوشحالم که با این تیم فوق‌العاده دارم بازی میکنم و حالا این قهرمانی رو داریم میاریم به خونه برای همه هوادارای عزیز لیورپولیمون. از همتون ممنونم. مصلاح اما کسی که بالاخره خاطره خوبی از فینال برای خودش رقم زد در اینستاگرام نوشت باور داشته باشید، سخت کوشی کنید و مطمئن باشید که رفتون میرسید. رابرتسون عکسی از جام قهرمانی گذاشت روی میز، این یک صبحانه است برای قهرمان ها. فابینیو گفت خدا همیشه خوبه و هوامون رو داره. فعالیتی نکرد در اینستاگرام اما آقای میگل دلانی یکی از خبرنگاران مطرح اروپایی ازش تعریف کرده و گفته که آیا واقعا فندایک برای گرفتن بالاندور دیگه نیازی به موفقیت در بازی‌های ملی هم داره؟ بریم سراغ تاتنهامی ها. اونها یک پست خیلی قابل احترام گذاشتن در اینستاگرام و خطاب به هوادارشون نوشتن، چه در مادرید، چه در لندن، چه در خیلی جاهای دیگه در سراسر دنیا شما همراهمون بودید و یک حمایت غیر قابل باور از همون کردید. و در پست دیگه نوشته بودن که این ماجراجویی ما فوق‌العاده بود، این خاطرات با ما تا آخر میمونن و مطمئن باشید که حالا شاید این بار اتفاق نیفتاد اما تازه در نقطه شروع هستیم و با حمایت شما قطعا بر میگردیم، چرا که ما تاتنهام هستیم. حالا با توجه به فینال جام حذفی که توی کشورمون امروز برگزار میشه بین پرسپولیس و داماش، دو تا خبر داخلی هم بخونیم. حسین ماهینی، شجاع خلیزاده و خیلی های دیگه در اینستاگرامشون تصاویری منتشر کردن از هوادارهایی که مصدوم شدن به هر نوعی و یا حالا چشمشون رو از دست دادن و به مشکل برخوردن و قول دادن که با جام تهران برگردن. اون طرف هم پژمان منتظری کاپیتان باشگاه استقلال ضمن انتقاد از آقای فتحی و مدیران باشگاه گفته که توی این مدت هنوز یه پیغام ساده هم برای من نفرستادن، نمیخوام باشگاه رو تحت فشار بذارم ولی احتمالاً دیگه با تیم استقلال ادامه خواهم داد. مرسی از همراهیتون، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. به نظرتون آندرا استراماچونی گزینه مناسبی برای هدایت استقلال هست یا خیر؟ لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون یک یا دو، یک بله دو خیر رو به 30306 پیامک کنید. خدمتتون عرض بکنم که وضعیت برانکو ایوانکوویچ بعد از بازی با داماش یک کمی مبهم هست. شب گذشته در یک گفتگو آقای عرب تأکید کردند که بله، بندهایی در قرارداد برانکو هست که اگر حالا تمام مطالباتش پرداخت نشه بتونه بره و او بخشی از مطالباتش رو مربوط به این فصل هنوز دریافت نکرده، اما به این نکته هم اشاره کردن و تأکید که ما تحت هر شرایطی برانکو رو حفظ میکنیم. اما یه خبر دیگه در مورد اتفاقات بازی پرسپولیس و سپاهان. باز هم در طول یک گفتگو آقای تابش مدیر عامل محترم باشگاه سپاهان اشاره کردند که اتفاقاتی که در اصفهان افتاده و خسارت‌هایی که به برخی از هواداران و خبرنگاران و عکاسان وارد شده توسط باشگاه سپاهان محکوم میشه و بالاخره اعلام کردند که اون بخشی که این رفتارها رو انجام دادن از نظر ما هوادار سپاهان نیستن و به هیچ عنوان کارشون مورد تایید باشگاه نیست. ضمن اینکه ایشون اشاره کردند در صورتی که نتایج شکایاتی که از باشگاه سپاهان صورت گرفته اعلام بشه و مشخص، تمام و کمال سعی میکنن خسارت خبرنگاران رو بپردازن. خبرنگاران هم که 4 تا بوده تعدادشون، یه شکایتی رو تنظیم کردن از باشگاه سپاهان، به کمیته انضباطی بردن، به فدراسیون فوتبال بردن و به مراجع قضایی و پیگیر خسارتایی که حالا بهشون وارد شده هستن. مخصوصا 2 تا از ماشینا که خیلی خورد و خاکشیر شده، یکیشون آتش سوزی هم شده، یکی دیگه شون که از نزدیک مثلا 60-70% ضربه خورده، سقفش ضربه دیگه، ماشین چپی به حساب میاد وقتی سقف ضربه میخوره. حالا دوستانی که دستن در کاران بهتر میدونن. به هر ترتیب اینم از این، حالا شکایت داره پیگیری میشه، ببینیم که چه اتفاقی خواهد. خیلی متشکرم از اینکه برنامه از فوتبال چه خبر رو شنیدید. شنوندگان محترم، برای شما آرزوی بهترین ها رو دارم، اما نظرتون در مورد آندرا استراماچونی به این ترتیب بود که نزدیک بود، تقریبا 57% گفتن خیلی گزینه خوبی نیست و 43% مقرر بودند که گزینه خوبی هست برای استقلال. خیلی متشکرم از همراهیتون، موفق و پیروز باشید. عصرتون بخیر، خداحافظ.
گرمه 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 تابستونه با باز گرمه، مثل قضای رو گاز گرمه، ولی تو اسپریت داری چه حالی تو دلت داری، یادت گرم که بود میشدی چه ریختی، تموم روز همش عرق میریختی، شنیدی با ایران رادیاتور تابستون خنکه، خلاصه که اینطور شب و صبح ها پرو پشتم گرمه، به این هوای خوب پشتم گرمه، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس، آلیس برای خانواده.
آخ جون باید شما مادر بزرگی هم
آشش دست ندیم، رشته تخصصی مادر بزرگ بوده.
رازتون رو به ما میگیم
مواداش، همه چیز طبیعیه، حبوبات، سبزی و سیر و نعنا که برای همه یکیه.
چیزی که انتخابش خیلی مهمه، طعم آش رو عوض میکنه، رشته است.
15% تخفیف به مناسبت ماه مبارک رمضان ویژه محصول رشته آشی 400 گرمی زرماکارون.
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سلام اوسا. به سلام آقا. یه زحمت بکش ماشینم رو سرویس کن، یه بار بهم خورده دارم میرم بندر، بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم
اوسا. من لب سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه. میخوام نفسم چاق باشه.
حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه. سلامتی ماشینم هم برام مهمه. میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
فیلتر سرکان، هوادار ما.